بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه فصلت، همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه در آیه نهم توبیخ کرد که اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، در آیه 10 و 11 و 12 خداوند تبارک و تعالی به شواهدی، نشانه هایی از قدرت خودش اشاره کرد. عرض کردم این شواهد و نشانه ها با دانشی که امروز مثلا ما در زمینه اختر فیزیک داریم، خیلیش مفاهیم فوق العاده پیشرفته است که ما فقط در پی تحقیقات، نظریه ها و ابزارهای امروزی به اون رسیدیم. اما یه فهمی از این آیات در زمان نزول وجود داشته که همین فهم عرفی ساده‌ای بوده که از نگاه کردن ما به آسمون و زمین و اینها پیدا می شده. یعنی در واقع بین اون نگاه خیلی عرفی و ساده و سطحی تا اون نگاه علمی که حالا امروز داریم، و این قطعاً یه نگاه میانیه، باز نگاه‌های علمی آینده ما خیلی میتونه از این نگاه علمی امروز ما عمیق‌تر باشه، در یه جهت از نظر خداوند تبارک و تعالی مشترک بوده، و اون جهت این بوده که اگر همون نگاه عرفی سطح پایین باشه، همون نگاه برای اینکه انسان توجه پیدا بکنه، علم پیدا بکنه، اعتقاد پیدا بکنه به قدرت خدا، و این که به تعبیر آیه نهم سوره فصلت ذالک رب العالمین، و در واقع به توحید ربوبی برسه کافیه. یعنی لازم نیست، خب خیلی از اونهایی که مخاطب این آیه در طول تاریخ بودن، اینها حتی امروز اینها از این دانش‌های تخصصی بهره‌ای ندارن، اما در این حال قرآن برای همه ایناست، اختصاص فقط به اون گروه خاص متخصصان نداره. خدا میخواد بفرماد در این نوع آیات که حتی با همون نگاه عادی ساده عرفی هم شما اگر به این زمین و آسمون نگاه کنی، شما خواهید دید که خداست که رب العالمینه. حالا البته خداوند تبارک و تعالی در این آیات عرض کردم نکته هایی رو بیان کرده که این نکته ها در طول تاریخ بشری با توجه به دانشی که بشر داشته و ابزارهایی که پیدا کرده، بخشهایش برای ما امروز یه معنایی دقیق تر، یک مفاهیم علمی پذیرفته شده که قطعا در زمان نزول این آیات امکان رسیدن به این مفاهیم با اون ابزارها و با اون سطح از دانش نبوده هست، که خب این نشانه ایست از اعجاز مستمر قرآن. که خب یکی از ویژگی های قرآن همیشه گفته شده اینه، معجزات انبیا دو دسته است، یه معجزات فعلی دارن، یعنی به عمل، معجزات فعلی اثرشون محدوده، اون کسانی که اون فعل اون عمل رو میبینن، که میبینن عصای موسی اژدها شد، ید بیضاء موسی رو میبینن، اونایی که شق القمر رو میبینن، اونایی که سخن گفتن سنگریزه رو در دست نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میبینن، اونا میبینن. حالا ایمان میارن نمیارن اون بحث جداست، ولی اونا میتونن ببینن. زمان بعد دیگه کسی نمیتونه اونو ببینه. اما در حوزه معجزات قولی، سخن، وقتی سخنی است که اون سخن خودش معجزه است، این اعجاز دیگه محدود به زمان خاص، مکان خاص، مخاطب خاص نمیشه. قرآن این ویژگی رو داره، که معجزه، حالا تعبیر میکنن معجزه جاویدان پیغمبر، معجزه خالده نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن یه چیزی است که در طول تاریخ علارغم این دانش‌هایی که ما پیدا کردیم و امکانات و ابزارهایی که پیدا کردیم، نه فقط مفاهیم علمی که احیانا که قرآن کتاب علمی نیست، یعنی نیامده به ما علم آموزش بده، اما مفاهیم علمی درش هست، مفاهیم ناظر به تکوین که با مفاهیم علمی ما ارتباط دارن. این مفاهیم علمی نه تنها رد نشده، بلکه خود قرآن به عنوان منبع الهام برای این مفاهیم، یا گاهی این مفاهیم تونسته برای اون کسانی که این مفاهیم رو باش آشنایی دارن نشانه ای از اعجاز قرآن، همون اعجاز علمی قرآن باشه. که حالا البته در این دوره اخیر، حالا این نکته ها رو من چند بار گفتم، این نکته رو هم اشاره کنم، دشمنان اسلام که البته در طول تاریخ کم نبودند و هنوز هم کم نیستن، سعی کردن به قرآن از ابعاد مختلف حمله کنند. یکی از اون ابعاد همین بعد علمی قرآنه، که خواستن بگن اطلاعاتی که در قرآن هست همش اطلاعات مربوط به زمان همین آیات، و این اطلاعات هم اطلاعات باطل علمیه، و تمام این آیات نشون میده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، همون تعبیری که اینا دارن، یا آدم با استعدادی بوده و یه چیزایی از دور و برش یاد گرفته بوده و همونا رو هم برای مردم به اسم اینکه آیه قرآن است و خدا گفته بیان کرده. ولی الان که ما نگاه میکنیم میبینیم اینا مطالب باطلی است و مثلا نعوذ بالله همش توسط علم ابطال شده. این مباحثی که اینطوری حالا زیاده، من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، مطرح شده. البته بعضی ها که اطلاعات ندارن ممکنه احیانا تحت تأثیر قرار بگیرن. معمولا کسانی که این بحث رو مطرح کردن، حالا شما ببینید، یکی از این دوتا اشتباه یا هر دو رو دارن، یا آیه رو درست نفهمیدن، خیلی هاشون این اشکال رو دارن که اصلا مفهوم آیه رو درست نفهمیدن، یا اون دانش رو برش تسلط کافی ندارن، در نتیجه نفهمیدن که اون دانش دقیقا چی میگه و چقدر با این مطلب قرآن سازگار یا ناسازگار. که حالا این البته یه باب وسیعی است که عرض کردم من نمیخوام واردش بشم، چون خیلی ذیل طویلی داره، باید در هر موردی با توجه به دانش‌های اون مورد بحث مستقلی انجام بشه که ما نمیخوایم الان اون رو بگیم.